پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد زنده بدار. برقل اولا به کمالهی کشفت دو جا به جمالهی حسنت جمیع و خصالهی سلو علیه و آلهی. خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم. ایام میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو و همچنین ایام میلاد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو که ما شیعیان خودمون رو پیرو این بزرگواران میدونیم. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. خدمت شما سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم این ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم. بنده هم به سهم خودم این ایام متبرک را محضر جناب عالی و حضور همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جایی که هستن تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، یادآوری میکنم که 3553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. در آغاز پیامکتون عدد 304 رو اگر ثبت بفرمایید مشخص میشه که پیامک شما برای برنامه پرسمان تاریخی است. همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف هم گوش به زنگ صدای شما خوبان هستند. 2910551 و 2910552 با کد شهر قم 0251. باز هم این ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. با ما همراه باشید. خب از بین سوالات پیامکی یک سوال رو انتخاب کردیم برای آغاز برنامه با این سوال آغاز بکنیم. پرسیدن درباره زمان زندگانی امام صادق علیه السلام با توجه به فضای باز سیاسی زمان آن امام و شاگردانی که تربیت کردند، آیا آن حضرت آثار مکتوب علمی هم داشتند و آیا این آثار هنوز باقی هست یا نه؟ بفرمایید.
بر جواب عرض می‌کنم که آثار مکتوبی که خود امام صادق سلام علیه شخصا نوشته باشه نه، ولی روش امام صادق سلام علیه و همچنین روش بعضی از ائمه دی و ائمه قبلی این بوده که املا میکردن، آموزش میدادن، شاگردانشون مطالب اونها را مینوشتن. مثلا در مورد امام صادق سلام علیه میتونیم به صورت مشخص به توحید مفضل اشاره کنیم. مفضل عمر کوفی خب کسی بوده که یه روز تحت وسوسه، یعنی وسوسه های این زندیق ها، یعنی دهری های اون زمان که منکر خدا بودن و سرکرده اونا ابن عبدالعوجا، صحبت ها اینا را در مسجد رسول خدا شنید و خیلی ناراحت شد که منکر خدا هستن و یه مقدار با اونا بحث کرد، ولی خب حریف اونها نبود. آمد قضیه را برای امام صادق سلام علیه نقل کرد و حضرت فرمود که از فردا با قلم و کاغذ بیا، من چیزای بگم شما بنویس، جواب حرفای که اونا میگن اینا یکی من به شما میگم. چند روز مفضل ابن عمر کوفی می آمد محضر امام صادق سلام علیه، حضرت اسرار آفرینش، اسرار خلقت، انسان، آسمان ها، کهکشان، خشکی، دریا، اینا را که دلیل بر اینه که اینا آفریدگاری دارن، یک آفریدگار عاقلی دارن، اینا تصادفی نمیتونه به وجود بیاد، حضرت اینا را املا کرد و مفضل نوشت، معروف شده به توحید مفضل، یعنی کتاب درباره توحید و خداشناسی مفضل عمر اون را گرد آورده. و همچنین شاگردان برجسته امام صادق سلام علیه افراد دیگه هم کتابایی داشتن، مثلا هشام ابن حکم در علم کلام کار کرده بود، کتابای متعددی به هشام ابن حکم نسبت دادن که عمدتا در امامت و این چیزا نوشته، اینا چیزایی بود که از محضر امام یاد می‌گرفتن و شاگردای دیگه هم همینجور.
ولی از هشام زارن کتابی باقی نمونده درسته که امروزه کامل به دست
ها
درسته.
اما اینکه بله، اما اینکه از اینا عیناً باقی مونده یا نه، توحید مفضل الان هست، متنش محفوظه، هم جداگانه چاپ شده، هم ضمن کتابای روایی مثل بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی چاپ شده. و به صورت کلی عرض میکنم که حالا این فراتر از این سوال میشه، در بین شیعه اصول 400 مشهوره. خب این اصول 400 باقی مونده، اینا همون هسته های اولیه کتب 400 ما بودن. به این صورت که حالا خالی از لطف نیست شنوندگان عزیز برنامه ما بدونن که این میراث فقهی ما، میراث معارفی ما چجوری از طریق ائمه و از طریق موثق به ما رسیده.
بله.
در اصطلاح علم الحدیث، اصل به کتابی میگن که یک راوی مجموعه اونها را مستقیما از امام گرفته باشه یا با یک واسطه گرفته باشه.
درسته؟
به این جور مجموعه های علمی میگن اصل.
بله.
ولذا آدم در مراجعه به کتابایی که مربوط به راویان شیعه مصنفه، مثل فهرست نجاشی، مثل فهرست مرحوم شیخ طوسی که نمیدونم دیگه، فهرست راویان مؤلف هست.
درسته.
بله، کلن مرحوم شیخ طوسی در الفهرست و مرحوم نجاشی در رجال خودش که رجال معروفه، ولی اسمش فهرست و مصنف شیعه هست. نوعاً به تعدادی از راویان میرسن میگن لهو اصلون، این یک اصل داشته. اصل داشته یعنی چه؟ یعنی مجموعه ای داشته که فرمایشات امام بوده، امام عصر خودش بوده، یا مستقیماً خودش بی هیچ واسطه از امام گرفته بوده، یا با یک واسطه از امام گرفته بوده. شیعیان در دوران حضور ائمه علیهم السلام، روات شیعه مجموعاً 400 اصل تدوین کردن، مجموعه آموزه های ائمه علیهم السلام فرا گرفتن و تدوین کردن، به صورت مکتوب در آوردن و اینا مورد مراجعه عرض کنم که علمای شیعه بوده، فقهای شیعه بوده، متون فقهی بوده، متون اخلاقی بوده. عرض کنم که تا اون که کتب 400 شیعه که الان در اختیار ماست آمدن، اون اصول 400 گانه را ادغام کردن در داخل کتب 400.
نظم بندی کردن
از اون حالت جدا جدا خارج شدن، آمدن ادغام شدن و تلفیق شدن در مجموعه این کتب 400. مطالب همونه یا خیلیش همونه، ولی دی از این که یک اصل جداگانه باشه، البته این اصلها هم لازم نبود در یه موضوع باشه.
این نکته مهمیه.
بله، این لازم نبود، ولی
ممکنه در یک اصل از ابواب مختلف، از موضوعات مختلف حدیث باشه.
وقت اینا بنابراین پخش شدن و به یه معنا ادغام شدن در کتب 400 شیعه، یعنی کافی، من لا یحضر الفقی، تهذیب و استبصار مرحوم شیخ طوسی. وقت مرحوم شیخ حر عاملی هم آمد کل کتب 400 را ریخت و وسایل شیعه تا با یه روش خاصی، بنام مطالب کتب اربعه الان در دل وسایل شیعه هست.
درسته.
که الان هم کتب اربعه رو ما داریم هم وسایل شیعه رو داریم، نگاه میکنیم میگیم جا در جا ارجاع میدن در وسایل شیعه، این روایت در تهذیب باب فلان صفحه بود، همون است. بنابراین نتیجه میتونیم بگیریم که مجموعه های علمی راویان شیعه با شاگردان ائمه علیهم السلام از جمله شاگردان امام صادق سلام الله، آموزه های استادشون امام وقت را عرض کنم که تدوین کردن، نه تنها تدوین کردن، اینا باقیمون در قالب اصول اربعمیه و الان هم هست.
بسیار خوب. پس به شکل خلاصه این که امام صادق علیه السلام خودشون کتابی با دست خودشون تألیف کرده باشن فرمودید نداریم، اما مطالبی که ایشون به شاگرداشون آموختن در کتاب‌های ما موجوده و به دست ما رسیده. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. دوستان با پرسمان تاریخی همراه باشید.
چون از افق براید انوار صبح صادق، بر شاخ گل سراید وصف جمال صادق، تن پیکر فضائل جان گوهر معانی، دل منبر عنایات رخ مطلع شوارق، بر لوح سینه اوست آیات حق و بیدا، گنجینه کمالات سرچشمه حقایق، افکار تابناکش روشنتر از کواکب، اندیشه های پاکش خرمتر از حدائق، آیین جعفری را بگزین که دردمندان درمان خیش جوید از این طبیب حاضر، آیین جعفری را بگزین که دردمندان درمان خیش جوید از این طبیب حاضر، مولا امام صادق، مولا امام صادق، مولا امام صادق، مولا امام صادق.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید به دستان در کاران برنامه های شبکه معارف، میخواستم در این برنامه پرسمان سوالی داشته باشم و اون این که آیا قیام توابین در ماه محرم صورت گرفت یا بعد از ماه محرم، و کلن توابین چند نفر بودن؟ خیلی ممنون میشم اگه در این زمینه صحبت بشه. خداحافظ.
بله، تصور میکنم ایشون فرض رو بر این گذاشتن که ماجرای توابین بلا فاصله بعد از شهادت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام صورت گرفته و این سوال پیش میاد که خب حالا تو همون ماه محرم یا چند ماه بعد. این رو توضیح فرمایید که زمانش کی بوده.
بله بله، از سوالشون اینجوری استنباط میشه که ذهنیتشون اینه. باید عرض کنم که توابین در سال 65 قیام کردن.
بله،
یعنی 5 سال بعد از شهادت امام حسین. یعنی یزید تا سال 64 زنده بود، یزید در سال 64 مرد، تا زمان مرگ یزید توابین فعالیت پنهانی داشتن، فعالیت زیرزمینی داشتن. یزید که از دنیا رفت اینا فعالیتشون را آشکار کردن، شد سال 65 و نهایتا نه در محرم بلکه انقلابشون و قیامشون در پنجم ربیع الثانی و شب جمعه شروع شد.
بله،
در شب جمعه پنجم ربیع الثانی خودشون رسوندن به صحرای کربلا.
بله،
و رفتن سر قبر مطهر امام حسین سلام علیه و زیارت کردن، عرض ادب کردن، اظهار ندامت کردن، سخنان خیلی خیلی پرسوز و گداز بیان کردن و قیامشون از اونجا شروع کردن. عرض کردم این شب جمعه پنجم ربیع الثانی بود.
بله،
اما
پس در سالهای بعدم باز ماه محرم نبودیم.
نبود.
بله،
این بسته به این بود که کارا چجور پیش بره. همانجی ها خیلی چیزا جمهور نداشته حتما محرم صورت بگیر.
درسته.
و اما این که سوال فرمودن اینا چند نفر بودن، در تاریخ قیام اینا نوشتن که ابتدای حرکت اینا 17 هزار نفر در دفتر اینا ثبت نام کرده بودن، ولی وقتی به من کار به مرحله جدی رسید 5 هزار نفر تا آخر موندن و نهایتا این 5 هزار نفر رفتن به سمت شام و با قوای بنی امیه در محلی به نام عین الورده مساف دادن و جنگیدن.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوای. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251.
پرسمان تاریخ بفهمید.
با تشکر از کارشناس برنامه تو یه سوال داشتم. برخی گفتن که فالت پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از فوت مادرشون بر عهده زبیر بن عبدالمطلب بوده، نه برادرشون ابو طالب. می‌خواستم ببینم که این مسئله صحت داره یا نه. با تشکر، خدا نگهدار.
ممنون از تماسیدون، سوالتون انشاءالله مطرح میشه. خدا حافظ شما.
یه توضیح بفرمایید که اصلا مطلب چیه؟ مادر ایشون در چه سالی از دنیا رفتن؟ بعد چه اتفاقی افتاد؟ اصلا زبیر بن عبدالمطلب آیا اون موقع مطلب
مادر دید؟ حضرت محمد صلی الله علیه علی در 6 سالگی حضرت از دنیا رفت و کفالت حضرت را جدشون عبدالمطلب به عهده گرفت. و 2 سال دیگه عبدالمطلب هم از دنیا رفت و کفالتشون را عموی حضرت ابو طالب به عهده گرفت. به این ترتیب بود. ظاهرا سوال اینه که مثلا به چه جایی دیده یا کسی شنیده که مثلا به جای عبدالمطلب یا به جای ابو طالب زبیر را نوشتن؟ زبیر ابن عبدالمطلب، چون یکی از فرزندان حضرت عبدالمطلب به نام زبیر بود، غیر از اون زبیر نوام. زبیر ابن عبدالمطلب عرض کنم که
عموی پیغمبر میشه
داره. عموی یکی دیگه از عموهای پیغمبر بوده. یا سوال اینه که جایی خونده یا کسی شنیده که مثلا سرپرستی حضرت محمد صلی الله علیه و آله را زبیر ابن عبدالمطلب، یعنی این عمو، به عهده گرفت؟ که من عرض میکنم چنین چیزی صحت نداره. بنده حقیر فقیر سالهاست در تاریخ کار میکنیم، این را نه جایی دیدم و نه از احدی شنیدم، تا حالا نشنیدم، تا شنیدنش هم نشنیده بود.
حالا الان اولین بار از زبان این شنونده محترم شنیدیم. پس در واقع بعد از قطعا اینجوریه که بعد از فوت مادرشون مامن عبدالمطلب عهده داره که کفالت میشه و بعد هم جناب ابو طالب که عموی ایشون بوده.
بسیار. البته انتخاب ابو طالب عرض کنم که طبق وصیت حضرت عبدالمطلب بوده. حضرت عبدالمطلب هنگام فوتش وصیت کرد به ابو طالب که این برادرزادت را تو نگهداری کن. جهتش هم این بود که دو جهت داشت. جهتش هم این بود که درسته که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم له اموهای متعددی داشت. عبدالمطلب 10 پسر داشته. درسته که اموهای متعدد داشته، لکن پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی عبدالله با ابو طالب، برادر والدینی بودن.
هم پدر هم
مادر. از هم پدر یکی بودن، هم از هم. در حالی که با بعضی از برادرها عبدالله برادر پدری بود فقط. پس این یه مقدار نزدیکتر بود. و از طرف دیگه از نظر شرف و فضیلت و تقوا و یکتاپرستی ابو طالب در بین برادراش ممتاز بود. مثلا بعدان بعد از بعثت حضرت رسولم قریش میخواستن جلو حضرت رو بگیرن، میامدن متوسل میشن به حضرت ابو طالب که از طریق او عرض کنم که جلوی دعوت حضرت محمد رو بگیرن. و در لابلای صحبت های اونا که حالا میخوان از طریق ابو طالب جلوی دعوت حضرت رسول رو بگیرن، لابلای صحبتشون هست که اقرار میکنن به شرف و فضیلت و منزلت ابو طالب. به نظر میرسه این دو جهت بود که عبدالمطلب منگام رحلت وصیت کرد که این عمو کفالت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میشه به عهده بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
یا حبیبی یا رسول الله، یا ابن زهرا، صلوات الله علیک و آل مولا. یا حبیبی یا رسول الله، یا ابن زهرا، صلوات الله علیک و آل مولا. یا حبیبی یا رسول الله،
بار دیگه تبریک عرض میکنم خدمت شما خوبان ایام میلاد با سعادت حضرت خطیب مرتبت محمد مصطفی و حضرت امام صادق علیه السلام رو. در این قسمت از برنامه سوالی رو از بین سوالات پیامکی قرائت میکنم. جناب استاد پیشوای پاسخ بفرمایید. پرسیدن که درباره زندگانی حضرت معصومه سلام الله علیها کتاب معتبر یا کتاب قابل توجهی رو معرفی بفرمایید.
نمیشه از بین کتابای متعددی که درباره حضرت معصومه سلام الله علیها نوشته شده یکی را از هر جهت ترجیح داد. میتونن این شنونده گرامی با مرکز نشر زائر در شهر قم که متعلق به آستانه مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها است ارتباط بگیرن و کتابای مربوط به حضرت معصومه را از اونجا تهیه کنن. بله، چند سال پیش همایش بزرگداشتی گرفتن درباره حضرت معصومه سلام الله علیها. یه دوره کتابی بیرون دادن، اشتباه نکنم 22 جلد، که طبعا بعضی ها راجع به خود حضرت معصومه نبود، مثلا بعضی جلداش مربوط به تاریخ قم بود، بعضی جلداش مربوط به تاریخ تشیع و امثال بود، ولی یکی دو جلدش مربوط به خود حضرت معصومه بود.
کنگره حضرت معصومه.
مجموعه آثار کنگره حضرت معصومه. اگر بتونن اون یکی دو جلدی که مربوط به خود حضرت معصومه سلام الله علیها تهیه کنن خیلی خوب خواهد بود. البته بعید میدونم اینا در بازار کتابفروشی باشه. طبعا بهتر میتونن در کتابخانه ها تهیه بفرن.
بله، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. دوستان شنونده با برنامه پرسمان تاریخی همراه باشید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید، یه سوالی داشتم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای استاد پیشوایی. میخواستم جامع ترین و معتبرترین کتاب درباره سیره حضرت رسول صلی الله رو برای ما معرفی بفرمایید. خیلی ممنونم و متشکرم از برنامه خوبتون.
خب جناب استاد، این سوال هم از همون سوالایی است که در برنامه‌های قبلی توصیه فرمودید این سوالا کمتر بپرسن، این که حالا قدیمی ترین، جامع ترین، کامل ترین. خب پیدا کردن این ترین‌ها کار ساده‌ای نیست. اگر بشه بفرمایید.
ظاهرا نظرشون اینه که کتاب مثلا معتبری باشه که ضمناً قدیمی باشه و جامع باشه. از کردم ممکنه کتابی جامع باشه ولی قدیمی نباشه، قدیمی باشه جامع نباشه، این دوتا را داشته باشه، شرط را داشته باشه و معتبر نباشه. ولی کتاب قدیمی که درباره سیره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نوشته شده سیره ابن شامه که اصلش هم مال محمد ابن اسحاق بوده که مؤلفش در 121 فوت کرده.
بله،
ابن اسحاق که این کتاب نوشته در 151 فوت کرده و بعدا عالمی سیرنویس و مورخی به نام عبدالملک ابن هشام این را تغییرات درش داده، به نام خودش معروف شده به نام السیرت النبویه،
معروف سیره ابن هشام،
معروف سیره میشن ولی اصلش مال ابن ساقه.
بله،
عبدالملک ابن هشام در 218 فوت کرده.
بله،
نمیتونیم بگیم سالی که فوت کرده این را نوشته، یعنی از قدمت مال قرن دوم میشه.
بله،
در 218 فوت کرده به نام سیرت النبوی همجور که فرمودین معروف به سیر ابن شام، این کتاب به فارسی هم در ایران ترجمه شده.
بله.
البته این تا حدود زیاد جامعه، ولی کمیش نقاط ضعفی هم داره. ایشون سپرسیده معتبرترین، نمیتونیم بگیم این کتاب 100% معتبره، موارد ضعف هم داره، ولی کتاب قدیمی در سیره حضرت رسول صلی الله علیه و سلم.
بله. دوستان شنونده‌ای که با ما همراه هستن در برنامه پرسامان تاریخی، اسم کتاب‌های تاریخی زیاد به گوششون خواهد خورد. خیلی از این کتاب‌ها کتابایی است که مستقلاً یا به شکل ضمنی به زندگانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرداختن.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راهت، وی منظر عشقای گاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم آفرینش.
با سلام، از برنامه پرسمان تاریخی از جناب استاد پیشوایی سوالی داشتم. خواستم بپرسم که رابطه پیامبر با یهودیان مدینه چگونه بود و اونا به چه برخوردی با پیامبر داشتن و در نهایت رابطه به کجا ختم شد؟ با تشکر از استاد پیشوایی.
خب سوال رو با هم شنیدیم. سوال درباره رابطه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با یهودیان مدینه است. این که چه رابطه‌ای با هم داشتن، یهودی‌ها چه برخوردی با پیامبر داشتن و نهایتاً این به کجا انجام شد؟
اول به اختصار عرض می‌کنم، بعد در حد که وقت ایجاب می‌کنه توضیح میدم. اجمالاً در اوایل هجرت حضرت رسول و مسلمان‌ها از مکه به مدینه، روابط رسول خدا و مسلمان با یهود خوب بود، هم از ناحیه مسلمان ها هم از ناحیه یهود خوب بود. یه جهت عمدش هم این بود که یهود خداپرست بودن.
بله.
هر داشتن با بت‌پرستا، بت‌پرستا خدا را قبول نداشتن یا شریک قائل، بت‌پرست بودن، ولی یهود و نصارا اهل کتاب بودن، اینا خدا را قبول داشتن، منتها میگفتن ما شریعت خودمون پیروی میکنیم. اینا خداپرست بودن و سالهای سال بشارت بعثت قریب الوقوع حضرت رسول را به مردم مدینه میدادن. بنابراین در اوایل هجرت روابطشون خوب بود. توضیحاً عرض میکنم که در مدینه و اطراف مدینه سه قبیله بزرگ یهودی بودن، بعضیشون در حومه مدینه بودن، البته این غیر از یهود خیبرن.
بله.
بعضیشون در مدینه بودن، در بعضیشون در حومه مدینه بودن. از نظر اقتصادی و سیاسی وضعیت خیلی خیلی بهتر از بت‌پرستا داشتن، قلعه‌های محکم داشتن، باغ داشتن، ثروتمند بودن، پناهگاه‌ها داشتن.
بله.
برتری داشتن به همشهریاشون اوس و خزرج بت‌پرست.
بله.
اوایل روابطشون خوب بود، لکن عرض کنم که به تدریج تغییر رویه دادن. ابتدا رفتار غیر دوستانه و کارشکنانه پیش گرفتن و سرانجام دشمنی آشکار کردن. لکن زمانی که هنوز روابط دوستانه بود، خود اینا پیشنهاد کردن به رسول خدا بیا یه پیمانی ببندیم.
بله.
این پیمان تصریح شده در تاریخ به پیشنهاد خود اینا بوده. آمدن پیمانی بستن با رسول خدا هر سه قبیله، یعنی از طرف هر قبیله رئیس اون قبیله به اصطلاح پای پیمان را امضا کرد. با ادبیات امروز بخوایم روی این پیمان اسم بگذاریم، میتونیم بگیم پیمان عدم تجاوز، مثل همچین چیزی. سه ماده مهم داشت.
بله.
هر سه هم تکلیف بود به یهود. عجیبه که اینا پیشنهاد کردن و هر سه بر اونا تکلیفه، یعنی حقی بر اونا منظور نشده و این رو خودشون پذیرفت. پیمان اینجوری شد که ماده یک، یهود حق ندارند هیچ گونه اقدام دشمنانه و خصمانه بر ضد مسلمانان چه پنهان و چه آشکار انجام بدن.
بله.
حق اقدامات خصمانه ندارن. دو، یهود حق ندارن با دشمنان اسلام همکاری کنن چه پنهان چه آشکار، بخوان مثلا اسب و اسلحه و ادوات جنگی در اختیار اونا قرار بدن، چه حقی ندارن. سه، اگر آمدن از دو ماده یک و دو تخلف کردن، اونا میگفتن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، محمد حق دارد اونها را مجازات کنند، مردانشون را بکشند، زنانشون را اسیر کنند و اموالشون را مصادره کنند. رئیس هر سه قبیله پای این پیمان را امضا کردند. کم کم اینا همجور که اشاره کردم رویششون را عوض کردند و با شیطنت کجدار و مریض هم خرابکاری میکرد و هم میگفتن ما نبودیم. میبینید دیگه الان هم در بعضی از کشورها مثلا میبینید مبنای کشور دستور میده به پاسگاه مرزی کشور همسایه تجاوز میکنن، میزنن نگهبانا را میکشن، داده کشور مورد تجاوز بوله میشه، آنجا ببخشید مامورین ما اشتباه کرده، عمدی نبوده. این یه بار دوبارش ممکنه ولی تکرار بشه معلومه که از این کارا میکردن. و اگر در قرآن مجید یهود به شدت نکوهی شدن، البته یهود اون زمان، مربوط به قضایای بعد از اینه که اینا بنای ناسازگاری گذاشتن. چند بار رسول خدا به اینا هشدار داد، فرمود که یادشون آورد که ما با شما پیمان داریم، شما پیمانتون را محترم بشمارید و کاری نکنید که خلاصه ما از اون مثلا مفاد پیمان نامه استفاده کنیم. اینا گوش نکردن، گوش نکردن. و حالا به تفصیل بخوام عرض کنم خیلی طول میکشه، هر کدوم از اینا این پیمان را به یک نوع نقض کردن. قبیله بنی قینقاع اولین قبیله بوده که پیمان را نقض کردن و اون این بود که بعد از عرض کنم که جنگ بدر که عقده شد برای یهودی ها، چطور مسلمان ها پیروز شدن، اینا بعدا برتری پیدا میکنن، قهری کردن یک جمان یهودی را، رفت یک زن عرب را که دورگرد بوده یه جا، دستفروش دورگرد بوده یه جا نشسته بوده و از غفلت این زن استفاده کرد، پایین لباس این زن را به بالاش گره زد، این زن وقتی بلند شد بدنش نمایان شد و این کار سامان یافته بود. کسانی که این کار کرده بودن مباشرین و مسببین اون دور برای کمی کرده بودن، اینا پقی زدن زیر خنده و مسخره کردن. زن فهمید که قربانی توطئه شده، گفت مسلمان ها برسید به داد من، در روز روشن ناموس شما را اینجوری اهانت میکنن، مسلمان ها ریختن آمدن. چه خبر؟ گفت اینجوری شده. چی این کار را کرده؟ یه جوانش مباشر این کار بوده، پیدا کرده، مسلمانان عصبانی زدن او را کشتن.
بله.
این بار بنی قینقاع جمع شدن، حالا به جای این که مثلا بگن حالا شده اتفاق شده نفهمیدن، یا رسول الله این ما نبودیم، این جوان نفهمید، حالا مثلا بیه برگذشته ها صلوات بیایید بعد از این با روال جدید زندگی کنی، این کار نکردن. آمدن قوای جمع کردن و رفتن اون قاتل اون جوان یهودی رو کشتن و بعد رفتن در قلعهشون جمع شدن و در قلعه ها را بستن و حالت آرایش نظامی گرفتن.
بله.
که عرض کنم که نهایتا منتهی به اخراج اینها از مدینه شد، اینجوری شد.
درسته.
و اما قبیله بنی نذیر در یه جریانی عرض کنم که نظر ترور رسول خدا را داشتن ولی نقششون نگرفت و نقششون فاش شد و رسول خدا فرمود من همشهری های مثل شما نمیخوام، 10 روز فرصت دارید از این شهر برید، اختیار با خود شما، هر چقدر هم اموال دارید ببرید ولی از این شهر برید. عبدالله ابن ابی سلولی سرشناس منافقین خداوند متعال از قول او نقل میکنه: لئن اخرجکم لنخرجن معکم. عبدالله ابی پاشنه اینا رو کشید گفت نترسید، این فعال عمل نکنید، ترس از خودتون نشون ندید، هیچ کاری نمیتونن بکنن، محمد نمیتونه زورش نمیرسه شما رو از مدینه بیرون کنه. اگر شما رو بیرون کردن، اولا من 2000 مرد سواره جنگی به کمک شما میفرستن، اگرم بیرون کردن لنخرجن نمعکم، ما هم با شما ازم بیرون میریم. اینا اول ترسیده بودن، میخواستنم بساطشون رو جمع کنن برن. این بلوف عبدالله اموی باعث شد که اینا نشستن و 10 روز تمام شد. رسول خدا دستور محاصره قلعه را صادر شد، دیدن اصحاب دستشون به جای پر نیست، گول منافقین را خوردن. خداوند متعال قضیه را در سوره 8 بیان میکنه: این بار واسطه انداختن محضر رسول خدا که حالا دیگه شد دیگه، حالا اجازه بدید ما بریم. حضرت فرمود برید ولی این دفعه همه اموالتون را نمیتونید ببرید، هر کدوم به اندازه یه بار شطور میتونید ببرید. همینجور هم شد، پس سرنوشت نامین شد. و اما قبیله سوم که نهایتاً رسول خدا با استناد به اون پیمان نامه اینا را مجازات کرد، قبیله بنی قریظه بود که پیمان شکنی کردن و در جنگ خندق یعنی جنگ احزاب با سپاه احزاب همکاری کردن. به سپاه احزاب قول دادن که به محض اینکه شما خندق عبور کردید ما هم از داخل به مسلمان ها حمله میکنیم، که رسول خدا اینا را بازداشت کرد و در هم مدینه مجازات شد. منتها نکته ای که میبایست من اول عرض کرده باشم، حالا از باب تکمیل بحث عرض میکنم، سوال پیش میاد که خب شما خودتون گفتید که اوائل هجرت روابط اینا با مسلمان ها خوب بود، هیچ مسئله از طرف این نبود، بعدا بنای رفتار غیر دوستانه گذاشتن، بعد کارشکنانه شد، چون بعد به لجاجت اینا، چرا؟
علت این چرخش چه بود؟
علت این چرخش چه بود؟ به نظر میرسه علت این چرخش این بود که اوائل که رفتار اینا دوستانه بود با مسلمان ها، پیشرفت اسلام را پیشبینی نمی کردن. فوقش میگفتم بالاخره محمد هم شخصیتی از حالا دین آورده، این دین هم پیرو داره، اون برای خودش ما برای خودمون. ولی هرچی زمان گذشت پیشرفتای اسلام را دیدن، پیشرفتای سریع اسلام را دیدن، به این نتیجه رسیدن که وضع اینجوری پیش بره اینا در آینده یا باید مسلمان بشن یا به صورت یک اقلیت زندگی کنن، در حالی که دندشون برای این دومی پهن نبود. چرا؟ همجور که اشاره کردم اینا سالها با اوس و خزرج در همون مدینه زندگی کرده بودن، همیشه برتری داشتن با اوس و خزرج، یعنی همشهری های بت‌پرستشون، همیشه برتری داشتن، برتری فرهنگی، برتری اقتصادی، برتری سیاسی، برتری اش از همه جهت برتری داشت. اینا خو گرفته بودن برتری، توجه کردی؟
تحمل اقلیت بودن رو نداشتن،
اقلیت بودن رو نداشتن. تحلیل کردن گفتن اینجور که اوضاع نشان میده و از اینجور پیش بره ما باید نهایت در آینده این دین را بپذیریم یا به صورت اقلیت در پناه اسلام زندگی کنیم و این برای ما قابل تحمل. زدن زیر همه چیز. بعد می آمدن به اینا می گفتن، بت‌پرست هایی که با وعده با بشارت های اینا مسلمان شده بودن، می آمدن می گفتن بابا شما عمری ما گفتید که به زودی کسی عرض کنم که مبعوث خواهد شد از نسل پیامبران، خب این همونه که شما گفت، ما به انگیزه گفتن شما نیام. گفتن نه، ما گفته بودیم، اون که ما گفته بودیم از نسل اسحاق، ولی این که آمده از نسل اسماعیله.
خیلی توجیه دادست. بسیار خوب، خیلی متشکر هستم، فرصت به پایان رسید. فقط جهت تکمیل بحث عرض بکنم که درباره این سوال، موضوع این سوال، کتاب‌های مستقلی هم نوشته شده، از جمله کتاب پیامبر و یهود حجاز نوشته آقای مصطفی صادقی. دوستان شنونده از این که با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. از جناب استاد پیشوایی هم
متشکر هستم. تا فرصتی دیگر که با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما باشیم، شما رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یارتان.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راحت، وی منظر عشق های گاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم آفرینش.
دارنده ی حجت الهی، داننده ی راز صبحگاهی،
دارنده ی حجت الهی، داننده ی راز صبحگاهی، صاحب طرف ولایت جو، مقصود جهان جهان مقصود، مقصود جهان جهان مقصود.
سرخیل توی و جمله خیلند، مقصود توی همه تو فیلند،
سرخیل توی و جمله خیلند، مقصود توی همه تو فیلند.
دارنده ی حجت الهی،
داننده ی راز صبحگاهی، داننده ی راز صبحگاهی.